أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. در روزهای گذشته درباره این فراز از مسئله که یجب علی النساء التستر، وجوب حجاب و تستر برای زنها، در مرحله اول استدلال کردیم به اون چه که در آیات قرآن مجید در این رابطه هست. در طی بیان این آیات که 5 قسمت و فراز از آیات شد، خود اون آیه اول 2 فراز، بعد هم 3 آیه دیگر، آیه جلباب، آیه حجاب، آیه قبائل، بینها هم یک یک اون مقداری که میشد تقریب بشود بیان شد. بعدم بعضی شبهاتی داشت، در مجموع اونی که برامون مسلم است و به اصطلاح قابل استدلال و جای اتکاله، همون آیه لا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها، و به خصوص بعد تکمیلهی در همون آیه با ولیضربن بخمورهن علی جیوبهن. این آیه خب بیان استدلالش تمام شد، ولی آیات دیگر لم یتم، بعضی ها اصل مفادش، بعضی ها محدودیت موردش، جهات اشکالاتی که در اون آیات دیگر یک یک به عرض رسوندیم بعد تقریب الاستدلال به اون چه که ممکنه. از آیات که بگذریم، یه سلسله روایات بسیاری قابل استدلاله، ولی متاسفانه در این روایات یه روایت روشنی که در مقام بیان اصل وجوب حجاب باشه و بریم رو اون روایت و عمومش و خصوصش و قیودش و اینا رو استفاده کنیم نداریم. تعبیری دارد که حالا میخونیم، آقای حکیم میفرماید این در اثر اینکه این مسئله کاملا روشن و واضح بوده در جامعه اسلامی بعد نزول آیه ابدا و کذا، دیگه در اصل مسئله کسی سوال از امام علیه السلام نکرده، مسئله روشن بود. بله، در مورد خصوصیاتش، مقدارش، کم و زیادش، مواردش، نسبت به افرادش، امثال اینا مورد سوال واقع شده، و روایاتی که قابل استدلاله همه میاد تو این مایه هایی که در مورد بعضی از فروع مسئله سوال شده، و اون وقت از کنار و گوشه اون روایات باید استفاده کنیم. اینها این گونه روایات دستجات زیادی است. عبارتی را که مرحوم آقای حکیم دارند در اینجا وقتی بحث روایات مطرح می شود، بعد از اینکه آیه فلان و آیه قواعد و صحیح الفضیل عن الذراعین من المرأه هما من الزینة التي قال الله تعالى ولا يبدين زينتهن قال نعم. پس اصل مسئله رو مفروض گرفته، و این که آیا ذراعینم از ایناست چه باید لا یبدین باشد، اینو سوال میکنه. و صحیح روایت 1 باب 109 و صحیح البزنتی لا تقتل مرء رأسها من الغلام حتی یبلغ الغلام. زن لازم نیست سرش رو از بچه پسر بپوشانه تا وقتی که اون بچه بالغ بشه، قبل البلوغ ستر از او واجب نیست تا وقتی که بالغ بشه. خب معناش اینه وقتی بالغ شد یجب ستر رأسه عن رأسها من الغلام و نحوها غیره ما فی هذه الابواب، و همچنین البته ایشون در اینجا این دو دسته رو با هم مخلوط میکنه، ما ورد فی حرمت نظر الی الاجنبیه بنا ان علی الملازمه، که حالا ملازمه رو ایشون بله، که حرمت نظر ملازمه داشته باشه با حرمت تستر. بعد میفرمایند ولی اجل وضوح الحکم فی وجوب تستر و حرمت نظر این دوتا حکم لم یتعرض اکثر النصوص لهما الا عرضن، روایات متعرض این مسئله نشده مگر عرضن به مناسبت بعضی از خصوصیاتش به ملاحظت حکم موارد الاستثناء او توهمه، جایی که استثناء شده و خصوصیات استثناء رو میپرسه، یا جایی که احتمال میداد استثناء شده باشد و امام نفی یا اثبات میکنه موارد استثناء یا موارد توهم استثناء، اون وقت ابوابی رو ذکر میکنه. روایات مربوط به قواعد باب 110 در وصایه، روایات مربوط به مملوک باب 124، روایات مربوط به خسی باب 125، روایات مربوط به اعما باب 129، روایات علاج عدم تستر اندل علاج که سابقه باب 130، روایات مربوط به سبی و سبیه من جمله روایت گذشته باب 126 و 127، روایات مربوط به وجه و کفین باب 109، روایات مربوط به من یورید و تزویجها که استثناء شده باب 36، روایات مربوط به اهل تهامه و نهوهن من من لا ینتهین ازانوهین باب 113، روایات مربوط به زنی که مرده و همراهش محرمی نیست و غسل این زن باب 21 از ابواب غسل المیت و غیر ذلک من الموارد المتفرقه التي یعسر المتتبع على مقدار وافر منها. این روایات به منزله فروعه. اگر خاطر آیون باشه در بحث حرمت نظر که قبلا بحث کردیم مستندش بسیاری از همین روایات بود که به مناسبت دیگری سوال شده معلوم می شود، مثلا روایت سوال عن نظر الی شعر اخت زوجه، آیا به موی خواهر زنش میتونه نگاه کنه یا نه؟ خب این مفروض گرفته حل هو. بله امام فرمود نه، بعد گفت فهوه کل اجنبی یا فهیه کل اجنبیه، امام فرمود نه، پس معلوم میشه در ذهنش مرتکز بوده که در اجنبی یا لا یجوز، اینا رو قبلا خب مورد استدلال قرار گرفت. غالب روایات حرمت نظرم از این قبیل بود، در حرمت انکشاف و وجوب استتار هم معمولا روایاتی که داریم از این قبیله، و لذا یه روایتی که ابتداعا در مقام بیان اصل وجوب حجاب باشه مثل لا یبدی زینتهن و امثال اینها نداریم. بله روایات ذیل همین آیات هم هست، اونم در مقام شرح بعضی از خصوصیاتش هل هی من الزینه ام لا، این زینت، زینت داخلی، زینت خارجی، این خصوصیاتش سوال شده، و باز اصل مطلب مفروض و مفروغ عام. بیان مرحوم آقای حکیم خلاصه گیری کردن، اشاره به مجموع این ابواب دونه 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 برای اینکه کد داشته داده باشه، در حقیقت راهنمایی کرده باشه برای مطالعه در مورد اینها، بیان خوبی است. البته اون قسمت اول بنا ان علی الملازمه عرض کردیم در جای خودش، حرمت النظر لا یلازم جواز عدم جواز الکشف، ممکنه جایز الکشف باشه ولی در این حال حرمت نظر داشته باشه، کما فی نظر المرأة الی علی رجل الاجنبی، با اینکه حرمت نظر داره اما وجوب تستر نداره. خب بنابراین موارد بسیاری از اینجا هست و ما حالا در این بحث این روایات و ابوابی که ایشون اشاره کرد اونایی به دردمون میخوره که سوال در مورد خصوصیات تستر، در مورد خصوصیات واجب، موارد ابدا، هل هو من الزینه ام لا، از ذراعین من الزینه ام لا و امثال این روایات، و بعد قواعد من النساء، بله اینا واجب نیست، این روایاتی که اینها هست. ما در این قسمت روایات نظر را، جواز نظر یا حرمت نظر را، بله روایت جواز نظر اگر داشتیم یلازم با عدم وجوب ستر، اما حرمت نظر لا یلازم با وجوب ستر. بنابراین ما این دسته روایات داریم، اینا روایات زیادی است، اما چون این روایات هر دستش در جای خودش ضمن بیان این استثناءات و خصوصیات روایاتش گفته میشه و بحث میشه، دیگه نیازی نداره که بیایم الان یک سری اینها رو گفتگو کنیم و بعد خواسته باشیم تکرار کنیم. و به هازا یتم اصل وجوب حجاب برای زن، آیه شریفه و اشاره به این روایات دستجات مختلفی که قابل استدلال هست.
آخر همین آیه
ولی یضربن بارجلهن، ولی یضربن بارجلهن لیخفین ما، بله 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 ارشادی بچ، بله اینو اشاره کردیم، بله اینا رو قبلا اشاره کردیم، بله نه بله آقا عامه هم همینطوره، عامه هم قائل به وجوب حجاب هستن فی الجمله. حالا ندیدم، نه اونو نمیدونم، ندیدم به این شکل. حالا این یعنی عبارت آقای حکیم هم نسبت به روایات عامه اشاره ای نداره، ندیدم اون حالا می دارم. چی
مثلا؟
بله
پوشیدنش آیا
بله
سر و صورت و
بله
اینا مثلا آیا در روایات
بله بله اینی که داریم میگیم، این روایاتی که ذکر شد، خب ایناییست که بعدا میاد دونه دونه بحثش در اینجا. بله حالا عرض میکنم، اولین بحثی که در اینجا مطرحه و خب به خصوص در سالهای اخیر بیشتر مورد سوال و جواب قرار گرفت و وقع علی الالسن، بحث پوشش وجه و کفینه. در مورد وجه و کفین از دو نظر بحث، یکی از نظر جواز و نظر برای بیننده، بحث طولانی کردیم اونجا، عمومات یقتضی عدم و جواز نظر به وجه و کفین اجنبی رو هم، روایات خاصی هم اضافه بر او یدل علی ذلک، در مقابلش به روایاتی استدلال شده بود بر جواز نظر به وجه کفین، بسیاری از اونها قابل جواب بود که جواب دادیم. دو تا روایت در پایان باقی موند، نه روایت به عنوان جواز مطرح شد، استدلال به اونها مخدوش بود، دو تا روایت بود که میشد بهش استدلال کنی از نظر متن، یکیش سندش درش تردید بود، روایت علی ابن جعفر سندش چگونه است بحث شد دربارش، دو روایت در مجموع داشتیم و اون وقت به این حساب که آیا با این دو روایت و به این شکل میشود از اون همه عمومات و اون ادله خاصه دال بر حرمت صرف نظر کرد، آخرش بالاخره اگر نتونیم تصمیم بگیریم، احتیاط وجوبی این که بله لا یجوز، با احتیاط وجوبی ازش عبور کردیم، ولی جواد لا یجوز اونجا به درد اینجامون نمیخوره. لا یجوز همینطور که عرض کردیم مرحوم آقای حکیم میگه بنا علی الملازمه، نه عدم جواز نظر ملازمه با وجوب تستر ندارد. در اینجا هم این چنینه، ابتدا باید ببینیم دلیل بر حرمتی که شامل وجه و کفین بشود یا به خصوص در مورد وجه و کفین دلالت بکند چیه، بعد ببینیم در مقابلش دلیلی بر جواز داریم یا نداریم. دلیل بر جواز کشف و عدم وجوب تستر داریم یا نداریم؟ اصل بر جواز براءت، اصل بر براءت. ولی حالا داریم میبینیم یه مرتبه اجازه نه تو روایت نمیریم، الان بر میگردیم به آیه. بله بله دلیل عمده ما در عمومات خب آیه شریفه بود، ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها. اگر این کلمه و جمله الا ما ظهر نبود، بلا اشکال لا یبدین زینتهن شامل وجه و کفین میشد. عمده زینت زن وجه و کفینشه، همه به اصطلاح زینت بدن به وجه و کفین حاصل میشه. پس مورد چه بگیم؟ زینت به معنای زینت خلقی و طبیعی است، وجه و کفین زینتون بلا اشکال. و به چه بگیم مراد زینت خارجی و ما یتزین و بهی صناعیانه، باز وجه و کفینم محل و زینه، محل زینت خارجی کهل و چنین و چنان محلش وجه و کفینه. و چه هر دو معنا رو اراده کنیم به طریق اولا، بنابراین بلا اشکال وجه و کفین جزء مدلول ولا یبدین زینتهن هست. نکنه محل شما معنا کردید مربوط این پوشیدن این محل زینته، ولو در اون وقتی که این زینت برش نباشد. لا یبدین زینتهن اینا را کنایه است از ستر محلش، اینا جاش عمده در جمله الا ما ظهره، اون چی که موجبه حالا یا برداشت یا توهم یا استفاده یا سوء استفاده، هر چی اسمشو بذارید به تعبیرات مختلف، این جمله الا ما ظهر منها. ولی درباره این جمله خب سابقا بحث کردیم، یعنی چه الا ما ظهر؟ یعنی چه؟ اگر بگیم مقصود زینت خلقی است، ما ظهر منها چیه؟ ما ظهر یعنی چیزی که متعارفاً ظاهره، چیزی که در عرف شما ظاهره، چیزی که در هر زمانی در هر مکانی در عرف اونها ظاهره. ما ظهره چیه؟ ما ظهره بالاخره کل بدن به ما هوه هوه حساب بکنی کلش ما ظهره. به لحاظ پوشش های متعارف و امثال ذالک حساب بکنی خب مختلفه، در عرف های مختلف در جاهای مختلف تفاوت میکنه. آیا میشود آیه نظر داشته باشه به یک نوع مظهری در یک عرف و به اصطلاح خصوصیتی؟ خیلی خوب، اگر اون مظهر مستثناست بقیهش هم عرف میپوشونه، یعنی شما دارید تو یک عرفی صحبت میکنید که مثلا 90% بدنش رو میپوشونه و فقط وجه و کفینش ظاهرون، یه مظهر حالا قطع نظر یه مظهر عرفی داره، حالا اسم وجه و کفینم نبیبریم، یه مظهر عرفی داره و قرآن هم داره همونو تثبیت میکنه، پس نتیجه این آیه چی شد؟ چه جعل تازه‌ای در این آیه به وجود آمد؟ چه فایده‌ای از این بوق و کرنا و نمیدونم چنین و چنان حاصل شد؟ این همه برو و بیا و دستور و امر و نهی و دو دفعه تکرار دستور و لا یبدین زینتهن الا لبعولتهن و که همه همینطور بوده، چه حاصل شد؟ و به خصوص اگر بیایم توصیه بدیم بگیم در هر عرفی و در هر مکانی به حسب خودش، پس معناش اینه چرخ این آیه دست شما، جعلی نداریم تو این آیه. به درد کی خورد این آیه؟ ها، می شود این معنا رو گفت؟ مشکلش اینه چه بگیم عرف خاص مدینه مکه چنین و چه بگیم عرف در هر زمانی و در هر مکانی و در هر قومی به حسبه، با تفاوت اقوامی که بعدها در اسلام پیش اومد، همون زمانم کم و بیش شروع شده بود، اقوام روم، ایرانی ها، یمنی ها، نمیدونم چی، همسال اینا، بگیم هر کدوم در حسب عرف خودشون. خب یه چیزی این به اصطلاح چیز تازه‌ای نشد، جعل تازه‌ای نشد. زینت های خارجی
که زیر لباس
مخفیه میدونم، حالا اجازه بده، اجازه همون هم این حرف
چیز تازه نشه.
بله، نه، این آیه در مقام جهله، خداوند لغو گوه، لغو بر حکیم ممتنعون. بخه نخه احل الله البی و حرم الربا، اون مقدمه برای اون حکم عمده بود، اون مقدمه برای اون حکم عمده بود، یک حکم قاطع اونچنانی برا، حکم تشریع از جانب پروردگار نمیتونه لغو و بیهوده باشه، یه معنای بیهوده، تشریع نیست یه طبعا توش. اینیست که مطمئن میشیم بیم هازا. اولش گفتیم اینا سوالاتی که پیش میفتید پیش از منبر، اگر معنا رو گفتیم زینت های بدن خود خلقی زن، سر تا پاش زینتون، یه مقدار معمولا پوشیده است، اونی هم که معمولا ظاهره که ظاهره، پس بنابراین چیز دیگه ای نداری. و اما اگر گفتید نه، زینت ظاهری از زینت های صناعی و طبع اضافتی، خیلی خوب، اونیش که پوششه، پوشیده است، باز عرفن، خب پوشیده است، ظاهرش چیه؟ لباس رو، چادر مثلا، این که ناچاره طبعا باید ظاهر می شود، نمیتونه جلوشو بگیره، و الا باید بگن تو خونه بشین، از خونه بیرون نیا، و الا اگر از خونه بیرون اومد، این ظهور لباس روینش قضیتون قیاسات ها مه ها، بگیر و ببند و به دستان پهلوان، قضیه ضروریه است، نمیتونه مخفی کنه، چکارش کنه اون رو؟ چادر روش چجونه مخفی کنه؟ چگونه ستر کنه؟ یه چادر دیگه بندازه روش، صحبت در اون رویی میره. زینت نباشه؟ نه، آیه دلالت بر این نمی کنه که زینت نباشه، ابدا نکنه زینت رو، نمیگه زینت نداشته باشه. بنابراین اون زینت ظاهری از زینت‌های اضافی که ینطبق با اون لباس روئین، قمیص روئین یا چادر روئین و امثال اینها، خب هم این از ضروره، ناچاری، اجباریه. روی این حساب قبلا عرض کردیم مقصود الا ما ظهر منها رو هر دو معنا، ولی با یه تفاوت مختصر رو هر دو معنا، یعنی ما زهر منها قهرن، در اون اجزای بدن زهره قهریه، به معنای اجباری و ناچاری نداریم، ولی قدی از هر بدون اراده بدون خواست خود به خود حاصل می شود. در مورد زینت خارجی نه، گاهی اوقات معل اراده معل توجه هم هست، اما چاره ای نیست، بل اجباره. بله باید پیچیده باشه. حالا خیلی قصه می خوری؟ بچه بنابراین خوب عنایت کنید این جمله خوب تکرره در کلمات، حالا بعضی از آقایون بعضی از حتی پاورقی بعضی کتاب ها حتی جزء های فلان که بله ما ظهر منها قضیه راحت کرده و چون کفه نه. یه مقدمه ای در اینجا بخواستم عرض کنم که تند افتادیم تو بحث رو همین سوالات هی کشوندید اون بحث. در عبارت متن در اینجا و چوکفین استثنا نشده و یجب علی النساء التستر، اسمی هم از چوکفین برده نشده حتی دو بالای عبارت. مرحوم سید هم در عروه در عبارت اینجاشون یعنی در کتاب نکاح مشابه همین عبارت رو دارن که بدون استثناء متن عروه هم و یجب علی النساء التستر، ولی این استثناء در کتاب الصلات مطرح شده. عرض کردیم بحث حجاب و چنین سطر به مناسبت سطر صلاتی، با اینکه بینهما بون بعید، دو گونه سطر است، یکی من حیث الصلات یکی من حیث اجنبی. سطر عن الاجنبی جایی است که احتمال بودن اجنبی باشه، اما جایی که یقینا اجنبی نیست زن مرد هیچ کدوم چون حتی العورتین لا یجب علیه سطر، تو حمام نه ینکشف به تمام الانکشاف، اما نماز حتی اگر مرد میخواد تو حمام نماز بخونه تو حمام خصوصی که هیچ کس نیست باز عورته اینشو باید بپوشون، زن اگر بخواد تو حمام نماز بخونه باز اون سطرشو لازم داره، یعنی از سر تا قدمش رو باید بپوشونه، چه میخواد اجنبی باشه چه نباشه. سطر صلاتی برای خودش یه عنوانیست، حدود و خصوصیاتش هم یه عنوان مستقلیست، شرایطش حدودش کجا واجبه کجا واجب نیست، استثناءاتش و ادلهش من الروایات و الآیات که در آیات نداریم در سطر صلاتی چیزی، مربوط به روایات شروطی است که در روایات بیان شده، اونا هر کدوم برای خودش یک باب تازه است، جریان تازه است. سطر عن الاجنبی اونی که اینجا مطرحه، اونجا وقتی سید اول عبارتش هم میگه و سطر و سطرین، یکی سطر عمومی و یکی سطر صلاتی، هر کدومش هم مسائلش رو جدا جدا از یک دیگر بیان میکنه. در سطر عمومی اونجا مرحوم سید میگه یجب و سطر المرأة تمام بدنها امن اد از زوج تمام بدنها الا الوجه والوجه والکفین، اونجا این استثناء رو ذکر میکنه الا الوجه والکفین، بعد میگن مگر به قصد تلذذ و ریبه اگر باشه، مورد تلذذ و ریبه باشه که لا یجوز وجه و کفین رو، بعد میگن الا کما ان الاهوت سطر الوجه و کفین ان غیر المحارم مطلقا، یعنی سوا ان مع تلذذ و ریبه و عدمه ها. در همون جا در تعالیق عروه حاشیه های عروه این اهوت سطر را اول گفتن الا الوجه که ولی کفه، یعنی وجه کفه جایزون، بعد میگن ولی عود نه که اونم باید پوشیده بشه. تعدادی از محشین، آقای شیرازی، آقای آلیاسین، آقای بروجردی، آقای حکیم، آقای گلپایگانی، اینا میگن لا یترک، این احتیاط رو احتیاط وجوبیش کردن. بقیه آقایون حاشیه‌ای ندارد در اونجا و معناش اینه که نه، احتیاط مستحبی است و یلا یجب و ستر الوجه و الکفه. و این نشون میده که خب این بحث معرکه آلا و مورد بحث بین آقایون است و حالا ادله طرفینش که عرض کردیم. بنابراین حالا که برگردیم به بحث، یدل بر حرمت کشف وجه و کفین و وجوب تستر در وجه و کفین هم عموم آیه ابداع و لا یضر بش جمله الا ما ظهر منها. نمیتوان گفت از نظر ظهور آیه الا ما ظهر منها، یعنی وجه و کفین. ما ظهر رو به چه معنا بگیریم؟ ما ظهر عرفی، عرف خودشون، عرف خارجی، ما ظهر باید یه امر متحقق این چنینی باشه. کجا داریم این رو؟
نمیشه عرف زمان
عربستان رو بگیریم. نه، عرف اونجا رو چرا؟ اگر عرف اونجا و همینی که در این پنج دفعه تکرار کردیم این باشه، پس آیه هیچ تشریحی نداره. هیچی بیشتر از این لازم نمیگه، نبایدم ها، میگه جا واجب نیست. خب همون نیست که اونا هم کار میکرد. ببین رفتی سراغ یه بحث دیگه. ببین آقا صبر کن، یه وقت اجازه بدید یکی یکی. الله اکبر، ما میگیم ما این جمله، دو جمله اول در وقت استدلال به آیه، اول این دو جمله را به زمینه یک دیگر، زمینه هم نیاز نداشت، فقط صحبت این که چرا استثنای در ما ظهر در جمله دوم تکرار نشده و چنین، اونا رو بحث کردیم. جمله دوم ولی از ربن به خمره نه به عنوان یک دلیل مستقل بحث کردیم. بله، ولی از ربن به خمره نه دلالت می کند بر وجوب سطر جیوب، به جیوب هن جیوب رو، بله چون ناظر به سطر جمیع بدن نبود، ما اصطلاح از رده خارج کردیم.
اگر چادر و پوشش کل بدن رو میگیره، وجه هم میگیره، یا جای بحث نداره.
چادر و پوششی که ببینید، چادر و پوششی که الان مطرحه، اسمشو میذارن چادر پریروزا. ها خیلی خوب،
پوشیده باشه.
بله،
این اگر که پوشیده شده باشه دیگه لازم نیست که بگم خمر رو بندازید به جیوب.
چرا؟ حالا اگر خمر بیاد جلوی صورت رو بگیره اما سینه‌اش باز باشه، کما اینکه کانه رسمشون که این خمرشون مقنعه هاشون رو میناختن پشت گوششون، روایت اینطور میگه. در هر صورت باز بوده یا نه نمیدونیم، آیه ناظره به اونیست. آیه داره یک جایی رو ایجاب میکنه، نفی جای دیگر رو نمیکنه. یه جایی رو که فرض، یه جای نه، داره ایجاب میکنه، میگیم نبو عجب. بله، اینجا هم در آیه ولی از ربن به خموره نه، یه قسمتی را روش تصریح میکنه به وجوب الحجاب، اما تصریح در یک قسمت نفی قسمت های دیگر را نمی کنه. از کجا شما میگید نبوده؟ نه، از کجا میگید؟ چرا؟ بله بله.
اگر که سطر کامل میگید بازم لغویت در آیه به وجود نه که الا ما ظهر منها، یه چیز لغوی.
ها تأکید، گفتیم استثناء منقطع جی ابهی للتأکید علی المعنی الاول. رو معنای دوم که لباس های ظاهر نه، تأکیدم نیست و تأسیس ولو بالاجبار. اینا یادتون میره اینا رو؟ بنابراین آیه شریفه ابدا شامل وجه و کفین هم می شود و یدل بر وجوب ستر وجه و کفین به ما هو هو، چه به معنای زینت رو بگیم زینت های داخلی و چه به معنای زینت خارجی و انتزاعی. حالا آقای حکیم اینجا یه اشاره میکنه و بله الآیه مخصصون به غیر ظاهره و اجماله مانع عن العموم، بله این اشکالی است که در بحث حرمت نظر هم ایشون میگه آیه مجمل است و چنین و چنان، مفصل سابقا بحث کردیم که نه اجمالی در آیه نداریم، ما کلمه به کلمه آیه رو پیش میریم، ظهور آیه به همون به اصطلاح ظهوراتی که تشریح شده در اصول و اصطلاح هم بهش میگیم ظاهر، در مقام اینها رو هم داریم. این از نظر مفاد آیه بلعب. از آیه شریفه که بگذریم، روایتی که دال باشه بر وجوب ستر و کفین، گفتن خب ما دیگه عمومات نداریم و همون تقریبی که مرحوم آقای حکیم فرمود دیگه همه روایات و سوالات و بحث و گفتگوها راجع به بعضی از فروز مسئله و فروع مسئله است، عموم نداریم، ولی یه روایت داریم خودش بالخصوص یدل بر وجوب ستر و چوکفین. مرحوم آقای خویی به این روایت تمسک کرد در جواب در حرمت و نظر، بله روایت دو حیث داره، هم حرمت و نظر هم وجوب و ستر تقریب استدلال به اونها از هر دو بعده، و اون روایت مکاتبه محمد ابن حسن صفار، اونجا اشاره کردن در پاورقیش هم که این روایت در وسائل نیامده اما در تهذیب و استبصار ذکر شده، این روایت مرحوم شیخ طوسی این روایت رو اونجا آورده، روایت مکاتبه محمد ابن حسن صفار، قال کتبت الى الفقیه علیه السلام فی رجل اراد ان یشهد علی امرات لیس لها بمحرم هل یجوز ان یشهد علیها و هی من وراء الستر و یسمع کلامها اذا شهد رجلان عدلان انها فلان بنت فلان التي تشهدک و هذا کلامها او لا یجوز له الشهادت علیها حتی تبرز و یثبتها بعینها. آیا میتواند من ورای حجاب حرفشو بشنوه؟ داره پشت حجاب مثلا او اقرار میکند به این که به زید چقدر بدهکاره، یا ان این هاذ البیت لزیدن و امثال اینها، میتونه بیاد در دادگاه شهادت بده این خانم اقر بذالک، ولو این که ولی خودشو نمیشناسه، کسانی معرفی میکنه یا نه باید بیاد جلو ببینتش تا بعد بتونه تو دادگاه شهادت بده که این زن چنین اقرار کرد. امام در مقام جواب لا و نعم نفرمود، تعبیر امام اینه فوقع علیه السلام، مرقوم فرمود امام تتنقب و تظهر للشهود ان شاء الله تعالی، تتنقب و تظهر للشهود، نقاب بزنه و بیاد جلوی شهود. نقاب یه چیزی است که از بینی به پایین رو میپوشونه، لب و دهان رو میپوشونه، زنخ رو میپوشونه، گونه ها رو میپوشونه، اما پیشانی و چشم و ابرو بازه. امام دستور داده باید صورتشو بپوشونه، بله چون برای این کار ضروری و ناچاریست میتونه اون قسمت بالای صورت رو باز بگذاره. اگر وجه و کفه مستثنا بود که دیگه این گرفتاری ها نداشت، که اصلا سوالی پیش نمی آمد. خب بگو بیاد، نخه باید بیاد ببیننش.
خوب که
این تقسیم بندی به چه مناسبت؟ انشالله بحث این روایت فردا بیاری خدا.